علی تجویدی که اصالتی اصفهانی داشت در تهران زاده شد. پدرش هادی تجویدی بنیانگذار مکتب مینیاتور تهران و از نقاشان برجسته دوران قاجار بود که از اصفهان راهی تهران شده بود تا به تحصیل نقاشی در مکتب کمال الملک بپردازد. علی تجویدی موسیقی را نزد درویش خان آغاز کرد. او در 12 سالگی به دستگاه‌های موسیقی ایرانی مسلط شده بود و نوازندگی را خوب می‌دانست. در 16 سالگی با حسین یاحقی آشنا شد و ویولون را نزد او آموخت. بلوغ هنری علی تجویدی مصادف شد با تأسیس رادیو در ایران که نقش عمده‌ای در شناساندن هنرمندان به مردم داشت. مهارت او در نوازندگی تا جایی پیش رفت که از زمان تأسیس رادیو بسیاری از آثار بزرگان موسیقی را نوازندگی کرد. یکی از این آثار رفتم که رفتم یا از برد دامن کشان است. علی تجویدی سرانجام در 24 اسفند 1384 در تهران درگذشت. رفتم که رفتم اولین بار در آغاز دهه 40 خوانده شد با شعری از معینی کرمانشاهی و همزمان با اوج تحول موسیقی در ایران. پس از آن بار دیگر در اواخر دهه 40 خوانده شد. در دهه‌های اخیر خوانندگان متعددی رفتم که رفتم را بازخوانی کردند. از جمله خوانندگان ابوالفضل خیری و علیرضا افتخاری هستند.
از من دیوانه بگذر جانان بگذر، هرچه بودی هرچه بودم بیخبر، رفتم که رفتم رفتم که رفتم، شمع بزم دیگران شد، جام دست نیام شد، هرچه بودی هرچه بودم بیخبر، رفتم که رفتم رفتم که رفتم. بعد از این بعد از این من فراموشم که رفتم، دیگر از دست تو بنموشم که رفتم، باد بزن باشم
زمن گرامی داشته. یاد و خاطره علی تجویدی با هم به رفتم که رفتم یا از برد دامن کشان ساخته ایشان با شعری از معینی کرمانشاهی و صدای علی رضا افتخاری گوش میکنیم. این اثر در مایه شوشتری اجرا شده.
از برد دامن رفتم ای نامهربان از من آزرده دل کی دگر بینی نشان رفتم که رفتم که رفتم از برت دامن کشان رفتم این نامهربان از من آزرده دل کی دگر بینی نشان رفتم که رفتم رفتم که رفتم از من دیوانه بگذر بگذر جانانه بگذر هرچه بودی هرچه بودم ناگهان رفتم که رفتم رفتم که
همراهان ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها و در این لحظه هم دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان چراغ داران.
رادیو فرهنگ تقدیم چراغ دارم. این برنامه محمد غفاری کمال الملک. محمد غفاری در 12 سالگی به تهران آمد و در مدرسه دارالفنون در رشته نقاشی مشغول تحصیل شد. معلم نقاشی او در دارالفنون مزین‌الدوله بود که لقب نقاش باشی داشت. محمد غفاری به سرعت در عرصه نقاشی پیشرفت کرد تا جایی که هنگامی که ناصرالدین شاه از این مدرسه بازدید میکرد از یکی از آثار او بسیار خوشش آمد. این اثر پورتری اعتماد السلطنه بود و این استقبال ناصرالدین شاه باعث شد که او به دربار فراخوانده شود و به عنوان نقاش دربار انتخاب شود. در مدت حضورش در دربار او 170 تابلو کشید که معروفترین آنها تالار آینه و اولین تابلویی است که کمال‌الملک خود آن را امضا کرده است. کمال‌الملک در 1276 خورشیدی پس از ترور ناصرالدین شاه برای تحصیل به اروپا رفت. او بیش از 3 سال از عمرش را در فلورانس، روم و پاریس گذراند و در موزه ها به رونگاری از آثار نقاشان چون رامبراند و تیسین پرداخت. در پاریس با فانتن لاتور آشنا شد. سفر اروپا تأثیری مثبت در اسلوب کار و حتی طرز دید او گذاشت. اما در 1279 به دستور مظفرالدین شاه به ایران بازگشت و کار در دربار را ادامه داد. منتها عملا نتوانست با خواستهای شاه جدید کنار بیاید. سپس به عراق رفت و چند سالی در آنجا ماند. سالهای 1281 تا 1283 خورشیدی پرده‌های زرگر بغدادی و میدان کربلا را نقاشی کرد و دوباره به ایران بازگشت. بازگشت کمال‌الملک به ایران مصادف با انقلاب مشروطه شد. او اگرچه به مشروطه خواهان متمایل بود ولی در جنبش مشروطه مشارکت مستقیم نکرد. در این هنگام کمال‌الملک با انتشار مقالات و ترجمه برخی آثار ژان ژاک روسو و دیگر نویسندگان آزادیخواه فرانسه به سهم خود با حرکت مردم همراه شد. در سالهای بعد مدیریت مدرسه صنایع مستظرفه را بر عهده گرفت. او در این مدرسه به پرورش شاگردانی همت گماشت که بعدا استادانی در مکتب او شدند. او سرانجام در 1306 خورشیدی به دلیل اختلافاتی که با وزیران معارف بر سر استقلال مدرسه پیدا کرد از کار تدریس و شغل دولتی دست کشید و در 1307 خورشیدی به ملک شخصی خود در حسین آباد نیشابور کوچید.
منم کجا برم کجا ندارم، فکرم اومد که باز برم سراغ کمال ملک. کمال ملک هم تبعید بود در نیشابور بود. سالار معتمد رفیقش بود که براش حسین آباد خریده بود و امارتی براش ساخته بود و از تقی آباد خودش برده بود کمال ملک که تو حسین آباد. این موقع من رسیدم نیشابور.
در نیشابور بود که استاد بر اثر حادثه ای از یک چشم نابینا شد، اما تا سالهای آخر زندگانی نقاشی ادامه داد. در شرح این حادثه روایت‌های مختلفی وجود دارند، از جمله اینکه گفته می شود که سالار معتمد گنجی از خوانین منطقه و دوست کمال‌الملک آجوری را برای زدن یک کارگر حمام پرانده که به عینک و چشم کمال‌الملک آسیب رسانده است. قاسم غنی پس از این حادثه بر بالین استاد حاضر شد و او را برای معالجه به تهران بردند، اما چشم استاد مداوا نشد و در نهایت هم نابینا شد.
یه روز رفتیم حسین آباد، مرحوم کمال‌الملک عجیب منو استقبال کرد خیلی، چون در تهران هم گاهی می رفتم پرش. 10 روز منو نگه داشت تا رخت خوابشم آوردن تو اتاقی که من می خوابیدم. می خوابیدم و از گذشته ها چیزها به من گفت.
از ناصرالدین شاه.
آثار او در موزه های تهران، مجلس، کاخ گلستان و بخشی نیز در موزه لوور پاریس نگهداری می شود. محمد وفاری، کمال‌الملک، در 27 مرداد 1319 خورشیدی بر اثر کهولت در 95 سالگی چشم از جهان فرو بست. او وصیت کرده بود که در باغ خودش واقع در حسین آباد دفن شود، اما بنا به دلایلی او را در نیشابور به خاک سپردند. آرامگاه کمال‌الملک در نزدیکی آرامگاه خیام و در مجاورت آرامگاه عطار قرار گرفته و به غیر از معماری جذابی که در بنای یادبود آن به کار رفته، باغ زیبا و سرسبزی هم دارد. گرچه آرامگاه کمال‌الملک نسبت به دو آرامگاه معروف دیگر نیشابور یعنی خیام و عطار کمتر شناخته شده، اما معماری آن جلب نظر می کند. برای ساخت بنای این مقبره از ترکیبی از معماری سنتی و معماری نوین استفاده شده است. برای ساخت این بنا 6 قوس نیم دایره و 4 قوس متقاطع به کار رفته که بر روی قطرهای مربع بنا شدند و همین طرح جالب ظاهری خارق العاده به آرامگاه کمال‌الملک بخشیده است.
چراغداران
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه، تنوعی بی نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان، و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 تهران مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
و حالا از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه این بخش باشید که ویژه برنامه است تقدیم شما میشه با عنوان سرزمین نور.
زمین نور ویژه برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ. نه همار آنچه در مقابل است حقیقت است. در جهانی به سر می‌بریم که هرچند حقیقت محض در آن موجود است، اما در میان سفسطه‌ها و دسیسه‌ها مفقود است. در جهانی به سر می‌بریم که هرچند دلایل متقن برای امور و موضوعات در آن موجود است، اما در میان بهانه‌های بیهوده محبوس است. و اما راستی‌ها موجودند هرچند که دروغ‌ها گفته شود. آغاز می‌کنیم با نام خدای حی و قیوم. سلام، نام خداست و شکوه سرآغاز. مردمان خوب ایران زمین، سلام بر شما. با ویژه برنامه سرزمین نور در آستانه روز مقدس قدس در آخرین جمعه ماه پرخیر و برکت رمضان همراه شماییم از شبکه فرهنگ. حوالی ساعت 14 همراه شما هستیم با ویژه برنامه‌ای که عرض کردم به موضوع و مسئله قدس خواهد پرداخت با حضور و همراهی شما. خوشحال میشیم اگر شما هم مشارکت بفرمایید و این جمله رو کامل کنید: من در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهم کرد چون. شماره پیام کوتاه ما 30558 220-582-820 و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستند. اینک ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی منطقه، برقرار شده. سلام عرض میکنم، طاعات قبول.
من هم بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تون سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما
خیلی متشکرم جناب قناد باشی. بفرمایید که به نظر شما پیام راهپیمایی روز قدس برای جهانیان چه چیزی هست و چه ضرورتی داره حضور و مشارکت در این گرد همایی جهانی؟
خب ایران بوده یک موقعیت ویژه‌ای در دنیا پیدا کرده، در منطقه ما پیدا کرده، اگرچه که تبلیغات غربی نمیخواد اعتراف کنه، ولی که جایگاه ما از نظر اقتداری که در منطقه داریم، از نظر تلاش هایی که در عرصه علمی میکنیم، از هر نظر ما توانستیم در رأس بخشی از کشورهایی که در مبارزه با ضد استعمار دارن کار میکنن قرار بگیریم. مخصوصا این که در کنار ما پادشاهی هایی هست که همه به دوی متکی به خارج از کشور هستند، یعنی حکومت هایی که توسط بیگانه روی کار اومدن، ولی که ما نظامی را داریم که توسط خود مردم روی کار اومده و به حضورت و توسط مردم هم داره در واقع ادامه حیات میده. در چنین شرایطی حضور مردم در راهپیمایی روح القدس پیامش این هست که این نظام بی که مبتنی بر مردم است همچنان استوار و محکم ایستاده و مردم به رغم همه فشارهایی که دنیای استعمار میاره، استعماری که در منطقه ماست میدونی 250 سال هست طول کشیده، البته 70 سال اخیر 70 و چند سالش مربوط به رژیم صهیونیستی است، این استعمار اومده کشورهای ما رو منطقه ما رو تقسیم کرده، به حضور تو اش سعی کرده که فرهنگ زدایی بکنه، سعی کرده زبان خودش را فرهنگ خودش را در منطقه ما ترویج کنه، ولی که مقاومت شده و در رأس مقاومت هایی که در برابر استعمار شده انقلاب اسلامی است که استادگی کرده و برگشته در واقع یک نوع بازگشت به خیشتن خیش. خب در اینجا حضور مردم بسیار مؤثر هست، یعنی این نشون میده که مردم ما به رغم همه عملیات ترکیبی، جنگ‌های ترکیبی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بمباران‌ها همچنان استوار و آرمان‌هاشون ایستاده. همون چیزی که سردار سلیمانی دنبال می‌کرده، همون رو دنبال می‌کنن. می‌دونن که در این راه باید مقاومت کرد. مسلماً سختی‌هایی هست. ولی که این حضور یعنی که مردم ایران ایستادن و در برابر و همچنان در رأس حرکت‌های ضد استعماری در منطقه حضور دارن و این در حالی است که در برابر اونها پست‌ترین انسان ها هستن. شما ببینید در فلسطین از یه طرف داره یهودی سازی میشه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی حقوق حتی مسیحیان نادیده گرفته میشه. حالی که در بیت المقدس شهری است که عیسی ظهور کرده، عیسی در بیت لحم متولد شده، در ناصره بزرگ شده و ظهور و اونها دارن یهودی سازی میکنن.
بله.
مسیحیان مخالفن. لذا ما زمانی که همراهی میکنیم بحث فقط مسئله اقصا نیست. چرا؟ مسئله اقصا هم یک چیزیست که مورد احترام همه مسلمان هاست، 2 میلیارد مسلمان، و ما داریم همراهی میکنیم با این مسلمان هایی که مخالف اهانت هر روزه به تخریب مسئله اقصا هستن. و مسئله دیگه هم این اشغالی که داره صورت میگیره، شما میبینید که برخی تصور میکنن که اشغال فلسطین مربوط به 70 سال پیش است. نه، هفته گذشته، هفته قبل از اون، و ما داریم میبینیم که اسرائیل ها تحت عنوان شهرکسازی خونه های فلسطینی ها رو تخریب میکنن و برش موضوع تو هر شود که شهرک میسازن.
بله و همچنان ادامه داره.
بله، یعنی اشغال ادامه داره همینطور.
بله.
در چنین شرایطی همه دنیا، شما ببینید الان در همین یک شنبه گذشته در اروپا، چون ها جمعه تعطیل بودن،
بله،
یک شنبه گذشته وزارت روز قدس رو برگزار کردن، در اون همه ادیان همه گرایش ها بودن. چرا؟ چون مخالف سرکوب هستن، مخالف اشغال هستن.
بله،
ظلم
و تعدی در نهاد انسان محکوم هست. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر قناد باشی، براتون آرزوی سلامت دارم و با شما خداحافظی میکنم. به گواه آفتاب و آسمان، ما رفته رفته به گاه اذان و هنگامه نماز و نیایش نزدیک میشویم. به آگاهی شما میرسانیم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز 13:02 است. می سپاریم به تلاوت آیات 62 تا 66 سوره بقره با صدای استاد حبیب صداقت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم طور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة